الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه مسائل محدثه، فقه بازهی رایانه‌ای، 21 دی 1400.
فقط هم اختصاصی به بحث بازی‌های رایانه‌ای نداره و اون نظر دین در مورد هنر هست و کارکرد هنر در محدوده کارکرد هنر از منظر دینی باید بررسی بشه. این مسئله خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه، به خاطر اینکه امروز واقعا زبان هنر اونچنان گسترده هست که از هر ارتباطی که بین انسانها شکل میگیره ابزار هنر در اونجا خودنمایی میکنه و نمیشود هنر را از زندگی بشر حذف کرد، خصوصا در فضای مجازی. من داشتم نگاه میکردم آنچرا که مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی میگه و اهمیت این فضای مجازی را میگه و حتی خودش هم میگه اگه من میخواستم که در زمینه چیز فعالیتی داشته باشم اگر رهبر نبودم میرفتم رئیس فضای مجازی میشدم که در اون زمینشون جای کار هست و تعبیری که ایشون راجع به فضای مجازی داره واقعا برای هم طلاب هم اساتید فقه و هم مسئولینمون خیلی مهمه. ایشان میگه فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره و عرصه فرهنگی عرصه جهان است. اگر از فضای مجازی غافل شویم، اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنن ضربه خواهیم خورد. هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد. این سخن رهبری واقعا هم ایشان به وظیفه خودشون عمل کردند و هشدار دادند و درخواست کردند و دستور دادند و بالاخره در این مسیر هر کسی توان داره قدم برداره. فضای مجازی حتی یک لحظه هم جدای از هنر نیست، آمیخته با هنره. به همون اندازه که فضای مجازی اهمیت داره، همون اندازه هم هنر اهمیت پیدا میکنه، چون فضای مجازی عرصه‌ای هست برای تجلی هنر و انتقال پیام‌های مختلف با زبان هنر. فضای مجازی اتفاق میفته. به همین دلیل هم من و شما وظیفه داریم، هم مسئولین حالا راجع به وظیفه حکومت هم در خصوص هنر و در بازی‌های رایانه‌ای خواهم گفت، وظیفه داریم که در مورد مسائل هنری و چگونگی بهره‌گیری درست، بهره‌گیری صحیح، بهره‌گیری مشروع از هنر بیاییم بحث کنیم. قطعا این سوال رو ابتدا باید جواب داد که دین نسبت به اصل هنر اصلا چه نگاهی داره، چه نظری داره. بعدش بریم سراغ مصادیق هنر. مصادیق هنر خیلی مهمه، مصادیقی که در فضای مجازی در بازی‌های رایانه‌ای به کار گرفته میشه. اونها رو باید دونه دونه احکامشون رو حتما باید در بیاریم. موسیقی به تنهایی، دنیایی از مسائل داره، موسیقی در بازی رایانه‌ای جای حرف داره، خیلی حرف داره. صورتگری گفتیم همینطور، مجسمه‌سازی همینطور، نقاشی، خط و شعر و بیان و همین ها هنرن داستان و نمایش و اینا همشون هنرهایی است که باید واقعا تک تکشون بررسی بشه. ولی یک چیز کلی رو، یه اصل کلی رو ما باید اینجا تأسیس کنیم که آیا اصل در مورد هنر چیست؟ آیا اصل جواز یا عدم جواز؟ آیا اصل رجحان یا عدم مرجوعیت؟ اینا روشنش کنیم تا بعد هر مصداق رو میخواییم بررسی کنیم بدانیم که کدام طرف باید استدلال بکنه. بنابراین یک مسئله بحث همون عقل در مورد هنر، و حتی میتونید این رو که میگیم کلیه هنر، هنر رو تعریف کردیم دیگه به یک معنای وسیعی. در واقع هر چیزی که آفرینشه، هر چیزی که دیدنی، شنیدنی، هر چیز که مناسب با طبع انسان باشه و دارای یک تناسبی و یک هارمونی باشه که طبع انسان رو به خودش جذب کنه. میتونید برای تعریف هنر، هنرهای تعریف علما رو ببینید. اون تعریف هنر برای همه این موارد زیباسازی ها، برای همه زیباسازی، زیباسازی در گفتار که گاهی به شعر است و نظم است و امثال این ها، زیباسازی حتی در رفتار، زیباسازی در شنیدنی ها، و تابور زیباسازی در خوردنی ها، یعنی همون ها داخل در هنر میشه. هر چیزی که میره به این طرف که میخواد یک تناسبی، یک زیبایی رو ایجاد بکنه، این در قالب هنر دیده میشه. خب این چنین چیزی رو آیا شرع مقدس نگاهش به این، ببینیم، نگاه رجحانیه یا نگاه مرجوعیه؟ آیا شرع مقدس این را اولا جایز میداند یا نه؟ ثانیا جایز دونست خوب میدونه یا اینکه با مرجوح میداند؟ ما در یک اصل، اگر نگاه کنیم، اصل اولی بخوایم بگیم، یعنی فارغ از ادله نقلی بخوایم سخن بگیم، یعنی بگیم ما باشیم و بدون هیچ گونه دلیلی، هیچ دلیل روایی و آیه‌ای نداشته باشیم، چی؟ خب این روشنه، حکم این روشنه، چون ملائمات طبع این روشنه که اصل بر جواز و بلکه بر رجحانشون هست. چرا؟ چون هم بنای عقلا، هم عقل انسان، دو تا استدلال ها، هم بنای عقلا بر این است که ملائمات را میپذیرد و از اون بهره‌گیری میکنه، قطعا برای او حسن داره. عقلا به دنبال ملائمات هستند، هم در گفتارشون، هم در رفتارشون، در همه زندگیشون.
من دیگه درس هنر رو دیگه اول اصلش که شما رو قطعش این سوال داشتم که من هنر به عنوان یک تجربه داریم بحث میکنیم، به عنوان یک علم داریم بحث میکنیم، به عنوان یک مجموعه نمیدونم ابزارها، مجموعه آفرینش‌ها داریم لحاظ میکنیم.
نه، ما فعلا هنر رو به عنوان یک پدیده خارجی داریم بررسی میکنیم، یک موضوع فقهی هستن داریم بررسی میکنیم، نه دانشش رو و نه از شد. اونا دیگه، اونا بحث وقت میخواییم اصل اولیشو براش درست کنیم، اینه. ما الان وارد اصلا دانشش نزدیم، مثلا دانش باشه یا نباشه، چون هنر یک مثل علم، شما که میگید علم، معنی نداره که ما وارد بحث مثلا علم بشیم. اینقدر دامنه وسیعی داره، برای خودش شعبی داره، برای خودش بالاخره رشته ها و گرایش ها و هنر هم همینطور هست. هنر هم یک چیز کلی میگیم، عرض کردم، میبینید که از خانه‌داری بگیر، از پختن غذا بگیر، تا مسائل ورزشی و غیره، تا مسائل نمیدونم بله حالا ساختمان و غیره تا حتی نمایش و غیره تو به همه دیگه تمام زندگی انسان هست.
شما زمان ضروریات اولیه انسان حساب میکنیم یا نه یه عارض ثانویه؟ مثال عرض میکنم یه هنر آشپزی فهم بودیم خب غذا خوردن نیاز اولیه انسان
رو نه خوردن با پختن چگونه پختن فرق میکنه.
اون غذا چون پختن اون واسه که پخته میشه در حد یه ضرورتش
درسته اون رو هنر نداره
یه کارهایی انجام میدید
اون جایی که پس اون که ملائم با طبعه که اون که درسته هر چیزی که ملائم با طبعه که هنر نیست که شما زمین و زمان رو نگاه کن آسمان و ستاره ها بودن اینو بهش هنر نمیگید. هر چیزی که ملائم با طبعه هنر نیست، اونی که شما ایجادش میکنی، شما چیزی را که ملائم با طبعه است در واقع ایجاد میکنی، این یک بخشی از یک مرتبه ای از هنره. هرچه این این ملائمتش بالاتر میره هنرش هم بالاتر میره.
خب طبع انسانی داریم، طبع حیوانی داریم، طبع الهی داریم، مجموعی هست. چجوری اینا کنیم تفکیش بدیم؟ بالاخره معیار داریم
هنر اون در
تفسیر به هنر
الان تفکیک نمیدیم. اون موقعی که میخوایم هنر را ارزش گذاری کنیم اون موقع میایم اونجا تفکیک میکنیم. الان که میخواییم بگیم ملائمه با طبیعت انسانه، الان کار نداریم بگیم آقا این ملائمه با طبیعت انسانه. خب بالاخره انسان غریزه دارد، فطرت دارد، این با کدامش با فطرتش سازگار یا چیز؟ گویی که در مورد زیبا دوستی این رو جز فطریات بشر میدونند، میگن این فطرته نه جز غریزه. اما معلوم نیست این حرف درست باشه، چون که حیوانات هم یک بخش زیبا دوستی دارند. یک خودم عرض کردم خدمتتون، حیوانات هم اینجور نیست که اونها هم از زیبایی ها اصلا هیچی حالیشون نباشه. وقتی که یک زنبور اصلا اونچنان هندسی میکند اینا ولو طبق بر اساس غریزه خودش هست و اونچنان میچیند و اینها، اون هم در نگاه خودش یه جور زیبایی رو، آخه زیبایی از نگاه اون برای ما نمیاد که تعریف کنه یعنی چی. اون هم میتواند یه جوری درست میکنه که خوشش بیاد ولو غریزتن ها، یعنی اونو میطلبت مطلوب خودشه، جور دیگه درست نمیکنه. نه اینکه جور دیگه بلد نیست درست کنه، شرایطش نمیدونم اینجور است که غیر از این اصلا بلد نیست درست بکنه، نه اون جای خودش چیزهای رو گاهی میاد درست میکنه که اینو دوست داره اینجوری طراحی کنه، یعنی خودش به این صورت میطلبت و شاید غریزش جور دیگه هم باشه. من مثال بزنم، مثلا گاهی کلاغ رو میبینید که میبره و با یک چوب یا غیره ای شروع میکنه و اونا یک تراشی بهش میدهد با نکاش اینها یک چیزی درست میکنه، یا مثلا حالا دارکوب و اینها اگه چند دسته رتش کنید اینها ببینید. یه موقعی هست حیوانات کارهایی رو انجام میدن که غیر از اون اصلا بلد نیست، ما اونا میگیم غریزه. ولی سوالم اینه، یک موقعی یک حیوانی از یه صدایی خوشش میاد، قدیما گفتن مار مثلا با این نیلوه حرکت میکنه، خب میرقصه مال خودش، اون خوشش میاد دیگه، ولو اسمش رو بذار غریزه، از این صدا خوشش میاد. صدای دیگه ای باشه، صداهای دیگر برای یک حیواناتی گوشخراشه، حتی مایه مرگشه. انسان هم همینطوره، بعضی صداها مایه مرگ انسانه، بعضی صداها بر انسان گوشخراشه. خب انسان هم پس از یه چیزی خوشش میاد، از یه بعدش میاد، حیوان هم همینطوره. اینجور نیست که ما این خوشش آمدن رو بگیم فقط جزء فطریات مخصوص انسان، هر چیز مخصوص انسان باشه اسمش رو بذاریم فطریات، هر چیز مشترک باشه اسمش رو بذاریم غریزه. این قاعده اول معلوم بشه. بنده عرض میکنم نسبت به زیبادوستی که معروف گفته میشود این جزء فطریاته، نخیر، زیبادوستی مشترکاته، این غریزه ایه. خب حالا الان که ما داریم میگیم ملائم با طبع، هر چیزی که ملائم با طبع باشه، این لزوماً به این معنا نیست که باید حتما منطبق با فطریاتش باشه، نه، اتفاقا مطابق با غریزه های اونم میتونه باشه. چه فطریاتش باشه؟ مثل اینکه کمالجو هست، خب کمال خواهی جز فطریاته، جز غریزه نیست، چون حیوانات کمال اصلا نمیفهمن کمال یعنی چی. شاهدش هم همینه که از اول بد به خلقت، از بد به خلقت تا کنون اینها یه جور زندگی رو، همونجور هم زندگی رو پیش میبرن، هیچ فرقی هم نمیکنن. این بشر هست که هی قدم میگذاره به جای پای قبلی ها و بالاتر میره، بالاتر میره، هی کمال و میخوادن بازم بالاتر بره. اینو حتی مشاهدات هم اینو قضاوت رو تایید میکنه که این بله این اختصاص به انسان داره، در حیوانات نیست. ولی بعضش دیدن نه، بنابراین هنر که بر اساس زیبا خواهی است، بر اساس زیباییه، این نمیشه گفت فقط و فقط مال انسانه، نمیشه گفت فقط فقط انسان است که از هنر خوشش میاد و اینها، ولی دو بر اساس فطریات، نه بر اساس غرایز هم هست. خب اگر این شد، بنابراین ملائمت با طبع معنای وسیع پیدا میکنه، ملائمت با طبع حیوانی، ملائمت با طبع انسانیش، همه اینا رو میگیریم. آسان بعدش که میخواییم تو اینا رتبه بندی کنیم، بگیم آقا بالاخره کدام هنر است که بالاست، مرتبهش بالاست، کدام هنر است که مثلا مرتبه پستی رو داره. خب معلومه اون موقع میایم اونایی که مشترک با حیوانات است و اینها رو در یک سطحی میذاریم، خب اونایی که نه تو همون زیبایی ها، اونایی که بالاتر، مثلا میگم این که شما موسیقی میزنی، موسیقی این مشترکی بین انسان و حیوان، ولی شعر وقتی میخونی، وقتی مفهوم ارائه میدی، محتوا داری میدی، این مال انسان فقط، فقط مال انسانه. ولی از قرآن که وقتی میاد محتواش معجزه میکنه، نه موسیقیش. ولی موسیقی هم به عنوان جز زیباییتی رو آورده برای اینکه جذابیتش رو بیشتر کنه، زیباییش رو بیشتر کنه. اما اونی که در واقع مطلوب واقع میشه برای انسان و براش جون میدن، اون محتواشه. حالا اون تو ارزش گذاریه. بله، پس تو قسمتی که داریم خود هنر رو داریم ترسیم میکنیم، اصلا کاری به ارزش گذاری نداریم، اصلا کاری به رتبه بندی نداریم، اصل هنر رو داریم میگیم. حکم اصل هنر به ما هو و هنر، هنر چی شد؟ گفتیم همون چیزی که اسمش رو خیلی خلاصه میگیم، در واقع زیبایی پدیده ها، زیبا سازی اسمش رو بذاریم. مثلا اگه بخوایم خیلی معادله، مثل معادل براش بگیم، این میشه بعد هنر چی آقا؟ هنر زیبا سازی آقا. برید اون مطالعه کنید، زیبا سازی مادی و معنوی رو شامل میشه بعد. این رو اسلام نه تنها بهش نظر داره، ما میگیم بلکه رجحان هم داره. اصل در هنر این است که مورد توجه اسلامه، مورد توجه دینه. چرا؟ چون عقلا اینچنین بودن، هیچ جا نداریم که شارع مقدس نهی کرده باشد از زیباسازی ها. حتی دستالون تو اصل ثانوی هم میگیم، حتی اصل ثانوی هم با اینم همراهی میکنه. پس اصل اولی یعنی بدون ادله نگاهش بکنیم، بدون نگاه به ادله نقلی و روایی و تعبدی و امثال اینها نگاه بکنیم، با نگاه همین عقلی و عقلایی نگاه بکنیم، اصل هنر امریست راجح که عقلا در پی اون روان هستن، عقلا اونو طلب میکنن. این بنای عقلاییش بعد گفتیم زیبا دوستی دیگه، چون فطریتشه، خودم ملائم با طبعشه. بله، زیبایی و زیباسازی خب ملائم با طبیعت زیبا دوستیه، تمام شده. یعنی عقلا این طبیعتشون رو در خودشون هیچ موقع سرکوب نمی کنن، این واقعا دنبالشن. اگه میخواد خونه بسازه زیبا میسازه، اگه میخواد یک فضای رو انتخاب بکنه برای نشستن، برای زندگی کردن، دنبال جای زیبایی هست و الی آخر. می سازه زیبا می سازد، می انتخاب میکنه زیبا رو انتخاب میکنه و الی آخر. خب بله، اون که بدون مصداق که قطعا، این
نگاه رو قبول کنید، موقع شاعر قدس زبرد موقع رد کرده.
نه حالا الان میبینید کلیت چه وقتی نگاه میکنیم، اون که بعضی اون میشه موارد خاصش و استثناءات دیگه، باز نه اشکال نده، اونم تازه خواهیم گفت، اونم هیچ جا اسلام ریشه رو از کل بین کل نزده، محدودش کرده فقط. گفته ببین این زیبایی این حدودشه. مثلا اگر چنان تو زیبایی دوست دارین قرار کردی که بری هر زن زیبایی رو دیدی بگی من دوست دارم و دنبالش را بیفتی، اونم برای خودش کسی داره، اونم برای خودش رابطه ای داره. بله ارزم این بحث این که مصادیق، بله این زیبایی ها بالاخره در تجلیش در مصادیقه، ولی کلیتش چی؟ آیا کلیتش رو بگی به عقل بدی؟ مخواستم به عقلم بفردازم، شاید به عقل میفردازم این اشکال نمی کردی. وقتی با اوغلا بحث میکنیم، اوغلا بله مصادیق رو نگاه میکنن. از همینجا گفتیم ببین اوغلا در تمامی مصادیق، دقت کن، در تمامی مصادیق از زیبایی دوست دارن، زیبایی رو میطلبن. امکان داره بعدن شما بگید به خاطر افراط تفریطش رو جلوشو میگیرن، قبول. امکان داره بعضی از انواع مثلا هنرها را براش محدودیتی قائل باشن، قبول. اما هیچ جا به کلی اینها را کنار نمیزنن. این یک شاهد برای این که و هیچ نهی هم نداریم برای این، یعنی رویه اوغلایی بر طلب زیباییه و هیچ دلیلی هم بر خلافش نداریم. خواهیم گفت بلکه دلیل بر وفاقش داریم که گفته است که ان الله جمیع و یحب الجمال، یا زینوهایی که داره یا زیناهایی که خود قرآن داره، میگه ما زینت دادیم، پس معلوم کار خوبیه دیگه، کار بد رو که خدا به خودش نسبت نمیده که، میگه ما زینت دادیم اینو و یا از ما میخوان میگه مجالستون رو زینت بده، پس اصل زینت حالا به چی زینت بدید اومدن حرف زدن راجبش، حالا تا برسید. این بنای اوغلا از نگاه عقل هم خب اگر بخواد عقل حسن و قبح مسائل رو ترسیم بکنه در امور مادی بخواد حسن و قبح رو بگوید، یعنی بگه اون چیزی که مثلا انسان نسبت به اون ملامت می شود، اون چیزی که نسبت به اون مدح می شود، خب زیبایی رو و زیبایی سازی رو عقل در کدام قسمت قرار می دهد؟ آیا واقعا شما بگید در قبح قرار می ده؟ آیا احدی در بین بشر هست که بگه آقا زیباسازی قبیحه؟ نه هرگز. این چیز خیلی روشنه که عقل زیباسازی رو توی اون دسته حسن قرار میدهد و اگر کسی که بتواند یه چیز رو میآفریند، بتونه یه چیز رو که زیبا بیافریند ولی زیبا نیافریند، زشت بیافریندش، ملامتش هم میکنن. یا تو که میتونستی اینجوری زیبا بسازی، چرا خرابش کردی؟ چرا خراب ساختیش؟ بنابراین دلیل عقل هم همین هست. این هم ملائم با طبع هست به اون معنا، هم ملائم با طبع به معنای عقل. آخه در خود مفهوم عقل عملی هم آخرش به اینجا میرسن دیگه، میگن ملائم طبع دیگه، میگن ملائمات و در واقع منافرات دیگه، میگن چیزی که انسان ازش طبیعتا تنفر داره اونو قبیح میدونه، ظلم رو طبیعتا انسان باش سازگار نیست قبیح میدونه، عدل رو زیبا اصلا، بلکه میخوایم بگم که اساس عقل عملی همینه، همین زیباییه. واقعا هر چیز رو که زیبا میبینه میگه حسن، هر چیز رو زیبا نمیبینه زشت میبینه میگه قبیح. هم دیگه هنر چیه؟ هنر رو گفتیم هر چیزی که زیبا انجامش بدید دیگه، خب مردم این حسن میشه. پس به حکم عقلی و اوغلایی هنر به ما هو و هنر، یعنی با همین تعریف که بگیم زیبا سازی و زیبا ایجاد کردن زیبایی و این هم مطلوبه، این اصل اولیه. حالا اصل ثانوی چی؟ میخواییم بگیم اتفاقا همین اصل هم مورد تأیید آیات و روایت هم قرار گرفته، چون خداوند تبارک و تعالی، حضرت حق تعالی، خداوند سبحان خلقت زمین و زمان را بر اساس همین زیبایی خودش معرفی میکنه، ولی زمین حتی به خلقت انسان هم که میرسه میگه فی احسن تقویم، یعنی باز این هم میگه زیبا. این را هم حاد انسان را هم میگه من افتخارم میکنه بهش که من زیبا آفریدم. خب چیزی که خداوند تحسینش کرده هم در گفته های خودش، این عمل زیباست، عمل خودش را زیبا دانسته، خلقت خودش را زیبا دانسته و گاهی هم تعبیر کرده که ما اینها را اصلا زیبا آفریدی، پس معلوم مطلوب بوده دیگه. زینا سماع الدنیا به زینت الکواکب، زینا این زینت کردن کار خوبی بوده که ما انجامش دادیم و داریم یک منت هم میذاریم تازه سر شما که این کار خوب ما در حق شما انجام دادیم. و احسن صورتکم، صورت شما یا در خلق من انسان فی احسن تقدیم، ببینید یعنی این احسان به این معنا، یعنی نیکو آفریدن، زیبا آفریدن رو خداوند جزء کارهای خودش قرار داده، به خودش نسبت داده. اینها نشون میده که پس خداوند هم طبق آیات قرآنی به زیباسازی توجه داشته و این را جزء نیکوهای رفتار خودش، این جزء حسن فعلی و حسن فاعلی خودش قرار داده. این فعل حسن من است و من هم فاعل حسن است. از اون طرف روایات باز زیاد داریم که اصلا گاهی هم به صورت کلی که گفته الله جمیل و یه پر جمال، این کلیه، این میشه گفت که یعنی که خداوند خودش هنرمنده. اگه بخوایم اینو یه زبان مصداقی تعریفش کنیم میشه خدا خودش هنرمنده و هنر رو دوست داره، جمیل هست و جمال رو دوست داره، یعنی این دیگه خودش زیبا هست و زیبایی رو دوست داره، یعنی این دیگه، یعنی برید باز اخلاقتون رو زیبا کنید، خلقتتون رو زیبا کنید الی آخر. میگفت که طرف جلوان ما میسته میگه اللهم حسن خلقی کما حسن به خلقی، میگم یه دروغ هم به خدا میگم. به هر حال واقعا خلقت انسان نیکو هست و این در روایاتمون توجه شده. پس در روایاتمون نسبت به اصل زیبا دوستی و زیبا سازی چیز شده، واداشته شده، دستور داده شده، این خودش نشون میده مطلوب بوده. و یا گاهی تعبیر کرده گفته زینت بدهید، حتی تعبیر به این هم شده، اینم خیلی خوبه. بار جالب اینه که حالا آیات تمام کردیم، یعنی برگردیم به آیات هم اونجا که میگه خود و زینت کن، یعنی چی خود و زینت کن کل مسجد؟ واقعا جالبه ها، میگه در حال عبادت هم زینت خودتون رو داشته باشید. چقدر زیباست، معلومه که واقعا خداوند نسبت به این حالا زیبایی چقدر اهمیت میداده. نه تنها میخوام بگیم نه تنها مطلوبه، اهمیتش بالاست، حتی در عباداتش به زینتهای مادیش هم توجه شده. حالا برید سراغ روایات، در روایات ببینید نسبت به زیبایی های مادی چقدر ما دستور داریم. مصداقی، برای مصداقی ما چقدر داریم که هم خودتون رو زیبا بکنید و از آینه استفاده کنید، از وسایل زینتی استفاده کنید، زینتی های دیدنی مثل انگشتر به دست کردن، زینتی های بویایی مثل عطر زدن، زینت ها ببینید همه نه زینت ها دیگه، نه زینته بویایی هم بخته زینت، اینا نشون بده زینته. حالا از اینجا میخوام من پر بزنم ها، نگید نشه رفتی به هنر داره، میخوام بگیم هر چیزی که زینت درش هست، زیبایی هست درش، از اینجا میخوایم استفاده، از همین که میگه ان الله جمیل و یحب الجمال، ما میخوایم بگیم ببینید هنر هم یکی از مصادیق این جمیل و جمال هم، و این لینا ربطی به هنر نداره، بله، اما این تو این مصداق قرار میگیره، تو مصداق جمیل و جمال قرار میگیره، الهنر جمیل و از این رقم. پس در روایات و اینها هم حالا مصداقی بخواییم حالا حرف بزنیم، در روایات اون هم به مصادیق هنر هم توجه شده. جالبه اینا در یک فاز دوم از حرف هم عرض میکنم، در روایاتمون مثلا نسبت به نیکو کردن صدا هنگام قرائت قرآن دستور داده شده. دستور داده شده که صداتون رو زیبا کنید، حسن و اصواتکم به صوت قرآن هستن. و یک گاهی گفته تغنوا بالقرآن، حتی گاهی گفته که قرآن رو که میخونید به حالت آهنگی بخونید، نه اینکه ساده و روان و اینجوری. تغنوا بالقرآن چند تا معنا داره، اینم همینجا بگم، تغنوا بالقرآن به معنی این نیست که فقط غنا کنید به قرآن، یه معناش هم گفتن یعنی با قرآن بی نیاز شوید، یک معناش اینه که یعنی زمزمهاتون قرآن باشه، دو معنا، یه معناش هم اینه که یعنی غنا کنید با قرآن. به نظرم تو مجازات قرآن مرحوم رضی اینو آورده، معناش مختلف آورده. گاهی برخی از اهل سنت از این تغنا بالقرآن یا لیس منا من لم یتغنا بالقرآن اینا به این معنا کردن یعنی با قرآن بی نیاز باشی از ظواهر دنیوی. برای میگه رفتم دیدم که اینجوری بالاخره هیچ چیزی نداره، امکانات زندگی اینا نداره، به حالش که چیزی شدم همچنین افسرده گفت چی فکر میکنی؟ من قرآن رو دارم و پیغمبر فرمود لیس منا من لم یتغنا بالقرآن، من با قرآن خودم رو بی نیاز میکنم، قرآن همیشه کنار من هست و میخوانم. اون یک برداشت از این معناست. یکی هم نه، یعنی کسی که در روز و شب وقتی که بیکار هست با قرآنش تغنی نکنه، با قرآنش هماهنگ نشه، اینم یه معنا کردن. یکی هم بله اون معناست که بعیده حالا این باشه که پیامبر به این سفت و سختی گفته باشه کسی که در قرآن خوندن غنا نکنه، این بعیده. حالا این یک معناهای دیگه بداخله بالاخره اون جای خودش، اما اینو داریم که هست که ما از خودکم اصلا با صداهاتون رو زیبا کنید برای قرآن خوندن. یک دوام دو تیم وقت رو قرآن حزن، مثلا حزنن میگه یا حزنن میگه قرآن رو به صورت حزن بخونید، خود اینم یک زیبایی داره دیگه. بالاخره این دستورایی که شده برای این، یا مثلا راجب خط میگه علیکم به حسن الخط. حالا لزوما نمیگم اینها روایت خیلی معتبره، ولی این روایت مشهور است نسبت به مصادیق هنر، مثل حسن خط، مثل عرض شود که گفتن مثل بیان آهنگین و مسجع که در سیره و سنت پیامبر و امیر مؤمنان و همه ائمه تقریبا بوده. این مسجع سخن گفتن خود قرآن تا به روایاتمون هست، خود این یک مصداق دیگه، منطقه اینجا دیگه مصداق عملی شونه، واقعا تو بیانشون اووردند عمل کردن به این هنر زیبا سازی کلام در تمام سخنان ائمه و اینها هست، پیامبرم همچنین. اینا همه دارن میگن پس بنابراین رو هم رفته هنر را چه به صورت مصداقی چه به صورت کلی تایید کردن، که نه تایید کردند، گفتم رجحان داره، داره به عنوان یک امر مطلوب مورد عمل یا گاهی دستور دادن بهش. بنابراین این یک کلیت در ذهنتون باشه که هنر چه جایگاهی داره آخه در دین ما. بعد حالا میخواییم وارد بحث بازی های رایانه بشیم، بگیم که واقعا بازی رایانه یکی از الگوهای بازی سازانه که باید حتما از هنر به میزان خیلی وافر استفاده کنن تا بتونن جذابیت ایجاد کنن. اون بحث جذابیت در بازی ها خیلی مهمه، اینقدر مهمه که من اینو ما تو تعریف بازی گنجوندیم، هم جلوه های هنری یعنی جذابیت، جلوه های هنری که ما تو تعریف بازی ها آوردیم یعنی دارای جلوه های جذاب، جلوه های هنری نه. بنابراین این قسمتی از عنصر بازی های رایانه‌ای، یعنی این قسمت جلوه های هنری را از نگاه دینی میخواییم به این مطلوبه. خب حالا سوال سوم مطرح میشود، از اصل اولی از اصل ثانوی رو بخونیم، سوال سوم اینه که آیا هنر مطلقا مطلوبه؟ آیا هیچ براش خط قرمزی نیست؟ محدودیتی نیست براش؟ خب این سوال مهمی است و ما همینو باید اتفاقا در بازی های رایانه‌ای یه قسمت های محدودیت هاش رو بگیم، تا که در واقع این محدودیت ها یک جوری هدایتگری هست برای استفاده از هنر و یک نوعی زیبا استفاده کردن از خود هنر را هم، استفاده از هنر هم خودش یه هنریه، یعنی در خود استفاده از هنر هم باید زیبایی را رعایت کنیم. این خیلی مهمه که خواهیم گفت این یعنی محدوده را رعایت کن. هنر را اگه افراطی عمل کنی در استفاده کردن، از در استفاده کردن خلاف هنر پیش رفتی. گرفتی چی رو شد؟ هم پیش شد که در استفاده از هنر هم باید هنرمندانه عمل کرد، یعنی در استفاده از زیبایی هم باید زیبا استفاده عمل کرد. اینجا که ما موقع باید اون محدودیت ها رو که میگیم، محدودیت ها دقیقا دقت کنید، محدودیت هایی که برای هنر در اسلام تعیین شده است عین محدودیت هایی است که یک هنرمند برای قلم خودش قائله. یک نقاش اگر برای قلم خودش محدودیت قائل نباشه که نمیتواند یک تصویر زیبایی را بیافریند، که باید محدودش کنه. همونجور که محدود کردن یک هنرمند نقاش نسبت به دست و قلم خودش باعث می شود که یک تصویر زیبا آفریده شود، همونجور هم محدودیت های دینی باعث می شود این تصویر زیبا زیبایی های مادی و معنوی بیشتری پیدا کنه. حالا برخی از این محدودیت رو به جای خودش باید بحث کرد بگیم، می تونیم مصداقی یعنی بریم اونتا اصلش هم یه سری اصولی ما در، یعنی باید این کار بشه اگه کسی بخواد رو در فقه هنر انجام بده، باید یک در زمینه فقه هنر بخواد فعالیت کنه باید یک سری اصول و ضوابط دینی برای کلیت هنر بریزه، و ما هم جا داره که یک سری اصول و ضوابط کلی، نه بینن به مستاقی آقای موسیقی چطور، نمیدونم فرض کنید که نقاشی چطور، یک اصول و ضوابط کلی برای هنر از دیدگاه دینی باید ما بشینیم. در بحث بازی خام همینه، یک سری اصول و ضوابط باید داشته باشیم. ببینیم آیا دین برای بهره گیری از هنر اصول و ضوابطی داره یا نداره، اون اصول و ضوابط رو در بیاریم. بالاخره این میتونه بحث اصلی ما باشه، بعدش حالا تا به مصادیقش برسیم. الحمدلله رب العالمین.